أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. از کردیم که یکی از مباحثی که در مفاهیم مطرح میشه مفهوم حصر. مفهوم حصر هم به اسلوب‌های مختلف ادا می‌شود، گاهی با ادات حصر، گاهی با اسلوب‌های ترکیبی و هیئات حصریه، مثل لفظ الای استثنائیه، لفظ انما، لفظ بله زرابی، اسلوب تقدیم محق و تأخیر، اسلوب توسط الضمیر بین المسند الی المسند، اسلوب تعریف المسند، اسلوب تعریف المسند الی بلام الجنس مع تقدیمه، اسلوب تعریف المسند الی بالالف واللام. راجع به اینها بحث شده. در خصوص بعضی از اینها اختلاف هست، بعضی فی الجمله مشهور پذیرفتن. اولین اونها الای استثنائی است، بشر بومن ها الا قلیلا من ها قال فبعزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. برای اینکه این بحث سرانجام پیدا کنه، باید دو سه پرسش رو در حقیقت پاسخ داد. یکی اینکه هل الاستثناء من النفی اثباتون و من الاثبات نفیون، اولا هذا ولا ذاک، نبه این دلالت میکنه بران. و اگر قبول کنیم که هل استثناء از نفی است و از نفی اثبات است و استثناء از اثبات نفی است، و این سوال می شود که خب این دلالت بر این حیث آیا مقتضای جمله استثنائی است یا لفظ الاست؟ چرا که فرق گذاشتن، گاهی گفتن که اگر جمله استثنائی باشه دلالت بر حصر و مفهوم دارد، اما اگر به لفظ الا ارجاع شود به دلالت الا بگیم دلالت بر حصر، احیانا مفهوم ندارد. نکته سومی که باید مشخصه، علاوه فرض که ما پذیرفتیم که در هر حال دلالت بر جمله اصطلاح حصر جمله استثنایی یا الا دارد، در اون صورت باید ببینیم این دلالت بر حصر آیا به اقتضای منطوق است یا به اقتضای مفهوم است تا بگیم مفهوم دارد حصر و الای استثنایی. این سه تا سوال رو باید پاسخ داد. قبل از این باید توجه داشت که مانند نوع حروف و احیانا مفردات خاص، الا چندین و چند معنا داره، کاربردهای مختلف داره، و این نیست که هر الایی دلالت بر حصر داشته باشد، بلکه الا گاه الای استثنایی است، مثل همون مثالی که از شد راجع به داستان جالوت فشر بومنه الا قلیلا. الا وقتی استثنایی است ما بعدش منصوبه، این یک کاربرد الاست. گاهی الا به مثابه صفت به کار میره، یعنی معنای غیر رو میده، مثل احتمالی که حالا الا اونجا نیست ولی از باب اینکه غیر رو بگیم چگونه صفت است، در سوره فاتحة الکتاب غیر المغضوب اونجا گفتن این صفته احیانا، و در اینجا ممکنه که الا به معنای غیر به کار بره که بشه صفت ما قبل خودش، مثل آیه معروف لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اینجور معنی میکنن که لو کان فیه ما آلهتون کس وصفش این است که الا الله است، در واقع الا الله، الا اینجا به معنای غیر به کار رفته، غیر الله، و یعنی الهی که این چنینه، یعنی صفتش این است. پس اینجا الا به معنای صفت به کار رفته، این معنا غیر به کار رفته که کاربرد وصفی خواهد داشت، صفت می شود. کمان که ممکن است حالا فرض کن که بگیریم که باز مطلب تغییر نمی کنه، این صفت آلهتونه دیگه، برای آلهی که غیر از خداست، حالا آلهی که موجود باشد غیر از خدا، به این تأثیر در این معنی نداره، مثل کلمه توحید که اونجا مثلا موجود رو اینا رو در تقدیر میگیرن. در هر صورت اینجا الا به معنای غیره و در اینجا صفت آله هست گفتن، اون به جز در آلههی که این چنین است که غیر خداست، وصف اینه. گاهی الا الای عاطفه است، به مسابه یعنی به معنای واو به کار میره، هم اعتبار لحظی و معنوی، در واقع کاربرد عطفی داره. یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. خب این آیه اگر الا رو عطف عاطفه نگیریم آیه هم داره مشکل پیدا میکنه معنیش. اگر فرض کنید الا رو استثناء بگیریم، بگیم آقا یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، به موسی گفتیم از من نترس و مرسلین از من نمیترسند، الا من ظلم مگر اینکه کسی ظلم کنه، حالا الا من ظلم من المرسلین، یعنی ممکن مرسلین ظلم بکنه، یا نه الا من ظلم مگر کسی که ظلم کنه، و ظلم کنه دیگه چیکار کنه، ثم بدل حسنا بعد سوء، ظلم کنه و بعد از آن که ظلم کرد جایگزینش کار خوب بکنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، این کارا رو انجام بده. خب معنیش این می شود که اون کسی که ظلم ثم بدل حسنا اونم باید بترسه، در حالی که وقتی ظلم ثم بدل حسنا که دیگه نباید بترسه، توبه کرده دیگه. در نتیجه اگر الا رو استثناء بگیریم آیه معنای نامناسبی پیدا میکنه، قابل قبول نیست. بگه مگر این که بله نه، جمله رو دقت کنید، اگر ما بگیم که مرسلین از من نمیترسن مگر اینکه ظلم کنن توبه کنن، توبه کنن بازم باید بترسن، اینکه قبولی که توبه کنن که دیگه، یعنی ثم بدل حسنا اگر بکنن که نباید دیگه بترسن، پس معلومه که مراد این نیست. در نتیجه در واقع الا وست، یعنی مرسلون و کسانی که ظلمم کرده باشن ولی بدل حسنا کرده باشن، اینا نمیترسن از من. یعنی کسی که بدل حسنا دیگه نمیترسه، مثل مرسلین میشه. واو الا رو معنی واو بگیریم، عاطفه بگیریم، جمله درست میشه. و الا اگر استثناء مثلا اخذ کنیم و تلقی بکنیم، معنیش این میشه که افرادی که توبه هم میکنن مشکلشون حل نشده، باید همچنان بترسن، در حالی که میدونیم چنین نیست. نه، این داره میگه بعد از آنی که ظلم کردند و توبه کردند بازم میترسن. میگه نه، مثل نه دیگه، توبه کردند، توبه بدل حسنا، ایمان رو برده، عمل صالح انجام داده، جهاد کرده، شهید شده، دیگه نمیشه گفت که حالا چون بنا خدا فنی غفور و رحیم، چرا نمیترسن از من؟ استدلال هم داره میکنه، فنی غفور و رحیم، این نه تعلیلی دیگه، فنی غفور و رحیم، چرا اینا دیگه، اینایی که من ظلم ثم بدل حسنا ملحقا به مرسلین که نباید بترسن؟ برای اینکه من غفور و رحیمم، من بخشیدم ایشون. این قرینه سیاقی هم در متن هست، سیاقی هم میگه که من ظلم ثم بدل رو نباید بترسه. و چطور الا رو استثناء میگیریم؟ در نتیجه الا رو باید بگیم عاطفه است و در واقع یک از معانی الا است. باز قسم دیگری که گفته شده این که الا زائده باشد، و غالبا گفتن الا زائده در شعر میاد، چون در شعر گاهی برای اینکه وزن مثلا درست شد و بسا گاهی قافیه مثلا درست شد، یعنی کلمه رو قافیه قرار بدن، زائده میارن. البته زائده به معنای بیهوده نیست، معمولا زائده یک کاربرد خاصی داره، مثلا غالبا برای تأکید زائده میاد. اینجوریست که بگیم که همینطوری برای پر کردن خلاء آوردن، نه، حروف زائده اصولا یک کاربرد خاص دارن جز اون معنای اصلیشون، اثری و نقشی رو در ساخت و در اون هیئت جمله ایفا میکنن، و حروف زیادی اینجوری هستن. ان تکون زائدتن و یه تختص رو به شعر گفتن، این معروفی که در شعر میاد، ولیکن بعضی گفتن در بعضی آیات هم زائده آمده، قیل الا زائدتون فی و مثل الذین کفروا کمثل الذین ینعقوا بما لا یسمع الا دعاء و ندا. ما اینجا الان دو تا زائده داریم، یکی کاف زائده داریم و مثل الذین کفروا که مثل الذی، کاف زائده است، ینعقوا بما لا یسمع الا دعاء و ندا، این الا اینجا زائده است. به ما یسمع دعا ان، لا یسمع دعا ان و ندا، الا رو نمیخوایم، فقط از باب اینکه تأکیدی شده باشه الا اینجا آمده. اینجا گفتن که این الا در آیه زائد است. حروف بسیار دیگری هم داریم که زائده میان، حالا عبارت خود ما کما تکون و کداله که فی الحروف الاخرى، کمثل کاف، نحو و لیس کمثله شی، و یا یه دیگه فجعلهم کعصف معکول، یعنی جعلهم عصفا معکولا لیس مثله شی، کافونی نیاز نداریم، ولی از باب تأکید اون مثلیت رو تأکید داریم میکنه. بله دیگه، بله، اشکال نداره. نه، زائده به این معنی است که اون معنای موضوع اون لحش رو بکنه نمیده اینجا. کم مثلی بگیم، مثل مثل یعنی چی؟ مثلی میخوام چکار؟ دوبار مثل رو تکرار میکنیم. پس این کاف اینجا معنی مثل نیامده، باز با به تأکید زائد است. یعنی زائده میگن نه اینکه بیجاست، گفتم بیهوده نیست، زائده معنی بیهوده نیست، زائده است به این معنی که اگه بردارید جمله معناش تغییر نمیکنه. پس بنابراین این کاف اونجا نیامده بود یه معنای جدیدی رو اضافه کنه بر جمله، صرفا از باب تاکید به اصطلاح از کاف استفاده شده در اینجا. کما تکون کذلک فی الحروف الاخرى کمثل کاف، نحو لیس کمثل شی و تجعلهم کعصف معکول. و از گاهی زائده میاد، نحو هل یسمعونکم اذ تدعون، هل یسمعونکم تدعون. و این الخفیفه، نحو ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم، این اینجا نیاز نداشتیم. و این خفیفه بود، اون این نبود. این نحو بلما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا. لا گاهی زایده میاد، نحو ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. خب میتونست بگه لا تستوی الحسنه و السیئه، لا هم نبود جمله رسا بود. منتها وقتی لا تکرار میشه تأکیدی میشه که استوا، این که میگیم حسنه و سیئه مساوی نیستن، حسنه مساوی نیست، سیئه با سیئه مساوی نیست، این انگار تأکید تکراری داره. انما ما همینطور گاهی زایده میاد، نحو انما الله اله واحد، ان ما الله، ان الله اله واحد، کافی بود گفته شده دیگه. و من گاهی زائد میاد، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور، دوتا من هر دوام زائدن اینجا. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا فی خلق الرحمن تفاوت، تفاوتی نمیبینی. فرجع البصر هل ترا فطور، من لازم نداره، ولیکن من هم یه مقدار تزئینی زیبایی تعبیر عبارت جمله رو زیباتر میکنه و احیانا تاکیده. و با هم گاهی زائد میشه، فراوان هم هست، با مخصوصا فراوانی داره. نحو و کفا بالله حسیبا، این کفا الله حسیبا، کفا الله حسیبا دیگه، و با در واقع زائد است. لام گاهی زائد است، و امرت لان اکون اول المسلمین، امرت ان اکون اول المسلمین، میتونست اینجوری هم باشه. و ما الی ذلک، از حروف حروف مختلف. خب از بین این انواع الا، اونی که محل بحث الای استثنایی است، سایر در واقع کاربردها و استعمالهای الا محل بحث نیست. الای استثنایی است که بحث بر سر این است که آیا دلالت بر حصر دارد یا ندارد. مفهوم حصری داره، مفهوم حصری داشت. آیا حکم ما قبل و ما بعد الا چه تفاوتی میکنه؟ آیا مستثنا همون حکم مستثنا منه داره یا نه؟ دیگه مستثنا دیگه حکم مستثنا منه رو نخواهد داشت. ظاهرن معنای عقبا نمیشه گفت موضوع اون لهش یکی از ایناست، ولی ظاهرن معنای عقباش هم الا استثنایی است. مثل کلمه اینه، گفته میشه 62 تا معنی داره، نمیشه گفت یکی از اینا موضوع له معنای اصلی بقیه. بعضی واژه ها، بعضی مواد اینطور هست. تو کتب لغت که مراجعه بفرمایید میبینید که در بعضی از کتاب ها که در معنای اصل و معمولا ذکر میکنن، انواع معانی و احیانا استعمالات لفظ رو میگن، اون ماده رو میگن، بعد بگن ولی اون معنای جوهری اینه، الاصفیه کذا، معنای جوهری اصلی اینه. باقی یا معانی هستن که بعدن به وجود اومدن یا دارن استعمال در اون معانی میشوند، نه موضوع له نیستن، مستعملون فی هم، ولیکن یه نسبتی و سنخیتی و پیوندی بین معنای اصل با معانی دیگر، چه معانی موضوع له دیگر چه مستعملون فی، وجود داره. معمولا وقت میگن چرا مثلا این کلمه با این که معنی اصلیش در این معانی، بعد میگن به این اعتبار این که این از این جهات یه نوع شباهتی و یه پیوندی دارن با معنای اصلی. اینجا هم بعیده بشه گفت که کلمه الا مثلا معنای اصلیش استثناء و باقی معانی فرعی هن، معانی ثانوی هن یا استعمالات هن. ولی اقوا از بقیه به نظر میاد که استثناست، و چون اینکه ارتکاز ما هم همینطوره، این ما هم به عنوان اهل لغت علل قاعده وقتی الا مطرح میشه استثناء رو بیشتر تلقی میکنیم تا سایر. مرحوم آخوند خراسانی گفته که در این که استثناء، در این که الای استثنائیه، دلالت بر این دارد که حکم مخصوص مستثنائه، شامل مستثنا نمی شود. وقتی حکمی لا صلاة الا به طهور، وقتی گفته می شود لا صلاة الا به طهور، در واقع صلات واقعی همین است، نیست جزی نیست، و اگر طهور نباشد دیگه صلات نیست. این حکم صلاتیت از اونجایی که تهور نباشد، به اصطلاح وضوع و یا کلن طهارت تحصیل نشده باشد، اون صلات دیگه نیست. در این شون میفرماد هیچ تردیدی نیست، چه سلبی باشد چه ایجابی باشد. لا شبهه فی دلالت الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا و ایجابا بالمستثنا به. در این هیچ نباید شک کرد که اصولا دلالت استثناء به اختصاص حکم به خود مستثنا من است و لا یعم المستثنا، شامل مستثنا نمی شود. در نتیجه و به همین دلیل است جواب سوال اول، گفتیم سه تا سوال و جواب داد. سوال اول این بود که آیا نفی استثناء از نفی دلالت بر اثبات داره یا استثناء از اثبات دلالت بر نفی داره؟ ایشون می‌فرماد چون چنین است ولی ذالک یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من اثبات نفیا. پس پاسخ سال اول رو بر ماخون به این شکل میده، قاطع میگه که این چنین است. دلیل استدلال میکنه، میفرماد که و ذالک الانسباق للانسباق عند الاطلاق قطعا. دلیل ما تبادره. حالا کلمه انسباق رو مرحوم آخوند به جای تبادر به کار میبره، به لحاظ لغوی هم کم و بیش انسباق به معنی تبادر هست، یعنی با سرعت به ذهن آدم خطور میکنه، خاطر خطوری که به ذهن میکنه. انسباق سبقت در خطور دارد در بین معانی دیگر، ولی کلمه انسباق به نظر میاد به انصراف نزدیکتره. این که ما از بین دو سه پنج معنا یکی از اینها به سرعت به ذهن خطور میکنه، یعنی معانی دیگه هم هست، معانی دیگه هم داره. این لفظ فقط به این معنایی که به ذهن خطور کرد نیست، بلکه مشترک بین مثلا معانی مختلف هست، مشترک معنویست. ولی یکی از اینها به دلیلی از دلائل که ما در جای خودش مفصل به خاطر داشته باشید بحث کردیم، که به دلیلی از دلائل توی جامعه اون کلمه در اون معنا بیشتر به کار میره، تا اون گفته میشه همون بزنی میرسه، اما در جامعه دیگه چنین نیست. به دلیل قرب مکانی میگه آقا برو از رودخونه آب بیار، حالا این شال و کلا کنه بره مثلا رود نیل آب برداره بیار. میگه آقا چه رفتی بیار شما، گفتی از رود آب بیار دیگه، من رفتم رود نیل آب بردم. میگن آقا این رودی که این بغله من چون این نزدیکه به این انصراف دارد، میگم بر از رود آب بیار، این از جبار آب بیار. برحال به هر دلیلی از دلائل ممکنه رود به همه رودهای عالم گفته شه و رود نیل هم یکی از اونهاست، اما این رودی که این بغلاست نزدیک ماست، وقتی میگه ما بر از رود بیار دیگه معلوم که بوده اینجا بره بیاره، مراد این روده. این میشه انصراف. انسباق یعنی سرعت خطور. و خوبه که کلمه انسباق رو به معنای در تعبیر از انصراف به کار ببریم بهتره، و اون واژه تبادر بهتره. تبادر به این معنی است که وقتی شما لفظ رو میگی اون دیگه به ذهن میاد، نه اینکه معانی دیگر هم، ولی این از اون سریعتر، از اونا سریعتر رو سبقت نمیگیرد در خطور، بلکه این معنی به ذهن میاد. واژه تبادر بهتره، ولی عبارت مرحوم آخوند رو داریم میخونیم. و ذالک للانسباق عند الاطلاق قطعا. شما وقتی کلمه رو کلمه الا رو میگید، این معنای استثنائیه و که دال بر حصر است و دال بر این است که این حکم محصور است در مستثنا من، دیگه به مستثنا تجاوز نمی کنه و بر مستثنا دیگه بار نمی شود. این به ذهن ما خطور میکنه. اینو شما برید تو عرف بین اهل زبان مراجعه کنید، این همینطوری هست. بعد یه اشکالاتی کردن، از جمله این که یعنی ابی حنیفه اشکالی طرح کرده راجب کلمه توحید هم اشکال شده، راجب همین حدیث معروف منقول از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که لا صلات الا به قهور. ابی حنیفه گفته که الا دلالت بر حصر ندارد، شاهد کلام رسول خدا. اون بزرگوار فرمودن لا صلات الا به طهور. خب اگر الا دلالت بر طهور داشت و الا دلالت بر استثناء و حصر رو داشته باشه، باید معنیش این باشه، بگیم آقا صلات فقط با طهور. یعنی چی؟ یعنی شما هر وضو نباشد، لباست مثلا فرض کنید پاک نباشه، روبه قبله نباشه، زمین قصبی باشه، فقط طهور باشه کافیه. حسن دیگه فقط طهور. ابی هنی گفته ببینید الا دلالت ندارد بر استثناء. آیا میشه اینو اینجور معنی کرد که فقط طهارت باشه اصلا دیگه روبه قبله لازم نیست بیستی، رو زمین قصبی مردم به نماز خونه اشکال نداره، نماز درسته. بله دیگه، اگر بناشه الا دلالت بر استثناء و حصر باشه، وقتی این روایت رو باید اینجوری معنی کنیم، بقیه احکام ها رو بذاریم کنار. این استدلال رو کرده مرحوم آخوند، دو تا جواب داده. یکی این که آقا در یه همچین مواقعی در واقع همه میدونن وقتی شما میگی لا صلات الا به طهور، خود صلات مقدمات و مقارنات و مؤخرات داره، مؤلفه هایی رو داره، اجزایی رو داره، اذکار است، اعمال است، قرائات است، اینها رو همه رو داره، این روش کنه صلات. بعد این صلات اگه بدون طهور به جا بیار فایده نداره، اینو میخواد بگه. در واقع بس بر سر این است که اگر تمام شرایط فراهم بود اما طهارت نباشه این صلات نیست، اینو میخواد بگه. خیلی روشنه، امثال اینم خیلیه. این اولا. ثانیا اینجا خب معلومه، خب قرینه با داریم ما، این همه آیات و روایات که راجع به صلات آمده، تمام این آیات و روایات میتونیم بذاریم کنار. معلومه که این الا نمیخواد اونا رو ندید بگیره، به اصطلاح این الا در خصوص تأکید بر ضرورت تحصیل طهارت برای صلات آمده، همینی میخواد بگیره. و الا اینجا قرائن فراوانی وجود داره که اینجا الا به طهور، اگر هم شما بگید آقا اینجا ببینید الا دلالت بر حصر ندارد، اینو نمیتونید بگید که پس بنابراین وضعاً دلالت ندارد. نه خیر، قرائن داریم ما میدونیم که فقط با طهور صلات محقق نیست، سایر شرایط هم لازم است. اینو هزار یک دلیل داریم. در چه این حرفی که او زده پایه نداره. گاهی بعضی اشکالات رو آدم در بعضی از آدمای مشهور مشاهیر میبینه، خیلی تعجب میکنه. و از این که جامعه اسلامی ما، امت اسلامی و اکثریت در حال حاضر چیزی حدود 80% از مسلمون ها غیر شیعه، ما یه چیزی در حد 20%، حد اکثر 25% مسلمان شیعه. اون وقت ده دوازده قرن، ده سیزده قرن که اکثریت مسلمان ها مقلد چهار فقیه هست، یکیش ابو حنیفه هست، یکی شافعیه. شافعیه که خودش از اکثر آرائش عدول کرده و اصلا غالبا وقتی از شافعی رأی نقل میشه میگن رأی اول، رأی ثانویش، رأی متأخرش. یعنی خود این که یک امام فقاهتی مثل شافعی، که حالا بین اینها شافعی حب نسبت به اهل بیتش بالا بوده و ارادت به استعمیر بالا بوده و از یا دلائلی هم میارن، به هر حال شافعی که این همه خودش آرای قبلیش ابطال کرده، بعد اکثریت مسلمان میگن نه از رأی شافعی عبور نکنیم، خودش ابطال کرده، شما حاضر نیست ابطال کنیم. در طول تاریخ اونقدر آدمای باسوادتر از شافعی آمده و رفته، خب چه دل داری آدمای باسوادتر مقلد شافعی باشن، مقلد ابی حنیفه باشن، مقلد مالک باشن؟ این واقعا یه بلایی که بر سر مسلمان ها آوردند. در کلام اشعریت رو مسلط کردن، سیاست ها، یعنی خلفا این کار کردن. برای اینکه اشعریون میگفتن آقا بالاخره هر چیه همینه که هست دیگه، جبره دیگه، خدامتال خواسته. آقای آقا خلیفه هست ظالمه، فاسقه، لایق نیست، بالاخره دیگه همینه دیگه، با تسلیم باشیم. عدالت، عدالت یعنی چی؟ هر آنچه خدا گفته عدالت. ظلم بده، کی گفته بده؟ برای چی باید بد باشه؟ خب تعالیمی که اشعری مطرح میکردن، خلفای جور دیدن خیلی خوبه، به نفعشونه. و این اتفاق عجیبیست. الان این بحثایی که تو حوزه معرفت شناسی مطرحه، مثلا تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت، عوامل فراوانی معرفت ها رو شکل میدن. یکی از اینها قدرته، که قدرت ها سیاست میاد ذهن مردم میسازه. اتفاقی که در همین دو سه دهه اخیر در جهان داره میفته که در تاریخ بشر پیشینه نداره، که جنگ شناختی رو افتاده. هیچ لازم نیست شما گلوله بندازید، هیچ لازم نیست بمب بندازید، هیچ لازم نیست لشکرکشی نظامی بکنید، نه، همینجا تو اتاقت بشین ذهن جهان رو بساز و تصرف کن، اشغال کن، استعمار کن. این استعماره. تو اون ور کره زمین نشسته باش، این ور تو خیابون ظلم آشکار رو میبینن. 4-5 هزار طفل توی غزه اینچنین بیرحمانه قتل عام میشن، زنها قتل عام میشن، پیرمردها پیرزنها قتل عام میشن. اینجور یه مرتبه قطار میکنن جنازه های چند ماهه و چند ساله اطفال رو، اینو میبینه متأثر نمیشه، باز میگه حق جانب اسرائیل. این یعنی جنگ شناختی، این یعنی تأثیرات عوامل غیر معرفتی بر معرفت. نمیخوایم بگیم مطلقه، این مسابقه قضیه موجب جزئی ما قبول داریم، نمیخوایم بگیم همه معرفت ها رو این عوامل میسازن، و این تأثیر داره. داستان غلبه اشعریت بر تاریخ اسلام هم از همین قسمه. قدرت توانست اشعریت رو به جای اعتزال بگذاره، البته معتزله افراطی بودن، بسا اونا افراطی نمی بودن، مثل شیعه هم عقل‌گرا بودند هم واقع‌گرا، به تعبیری که امروز میگن مثلا فرض کنید واقع‌گرایی. اگر واقعا معتزله افراط نمی کردن، بسا اشعریه دکورشون یخشون نمی گرفت، ولی خب خاطر افراط اینها، خب اونا قابل قبول نبود، اینها رو اینا جا انداختن، حاضرم نبودن بیان مکتب امام صادق علیه السلام جا بندازن. که این که در کنار امام صادق علیه السلام 4 امام درست میکنن و اکثریت میرن اون ور، امام صادق این ور میونه تو اقلیت. امام صادقی که همه قبول دارن که اینا همه شاگرد امام صادقن، لولا سنتان لحلک نعمان، این دو سالی که من شاگردی امام صادق رو کردم اگه نبود مهلاک شده بودم. اینو میبینن از زبان او، ولی باز میگن خو این، خو این دو سال چیز یاد گرفته از امام صادق، حالا شما ازش تقلید میکنید به سلام. الان یه جریان و موج وسیعی در دنیای اهل سنت بین روشنفکران و علمای جوان شروع شده که آقا چه دلیل داره اجتهاد حصر در این 4 امام باشه، همین میتونم اجتهاد کنه. امتیازی که به برکت مکتب اهل بیت شیعه از اول تاریخش اینو داره که اجتهاد اجتهاد است و باید اجتهادها رو با هم مقایسه کنیم و تقلید از میت جایز نیست، باطله. اما میگه من اون آقا 1200 سال پیش هم فتوای داده، همچنان به اون عمل میکنم، انگار نص قرآنه، انگار نص حدیثه. راجع به کلمه توحید هم اشکالی شبیه همینو کردن. در مجموع این که دلالت استثناء، اون سوال دیگر هم اشاره کنیم و بحث رو تمام، دلالت استثناء بر انتفاع آیا منطقیه یا مفهومیه؟ به نظر میشه که مرحوم آخون گفته که این که ثم ان ظاهر ان دلالت الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنا بالمفهوم و انه لازم خصوصیت الحکم فی جانب المستثنامه التي دلت علیها الجمله الاستثنائیه. این مفهومیه. گفته که این که جمله استثنائیه دلالت دارد بر این که مستثنا من فقط حکم برش بار میشه. مستثنا داخل در مستثنا من نظر حکم نمیشود، حکم تسری نمی کند بر مستثنا به بعد از الا. این مقتضای جمله استثنایی است. در خلال این جواب داره، جواب سوال سوم داره میده. و بله نعم لو کانت الدلاله فی طرفی به نفس الاستثناء لا به تلک الجمله کانت بالمنطوق کما هو لیسه به بعید و این کانت تعیین ذلک لا یکاد مفید. با یه لرزشی و رفت و برگشتی و با یک احتیاطی میگه که در واقع دلالت بر هست نمال جمله استثنایی است نه الا. و میگه البته حالا خیلی هم محکم نمیشه گفت الا، اگر الا، اگر الا از الا اینا عکس کنیم چرا منطوقه، الا وضع شده است به معنای منطوقی و مذکورش. اما باید گفت که این ترکیب و هیئت جمله استثنایی دلالت بر حصر و مفهوم دارد. ولی در این حال اینو یه مداری خودشم شل میگه، میفرماد به سلام نعم لو کانت الدلاله فی طرفی به نفس الاستثناء الا لا به تلک الجمله، به جمله نه بلکه با کلمه استثنایی کانت بالمنطوق. اگه بگیم الا، الا منطوق دلالت میکنه اما جمله مفهومی دلالت میکنه که اولا ایسا به بعید نیستیم. ولی به نظر میرسه یه فیه زیل این یه فیه تعملی بذاریم و اونی که نه اصلا حالا چه بفرمید جمله چه الا، الا در واقع استثناء را انجام میده، این معنای موزون له و مستقیمه، منطوق الاست. اما اینکه مستثناء حکم مستثناء منه رو ندارد این مفهومه، اینکه این اون حکم را ندارد این رو مفهوم گیری ما داریم میکنیم. ولیکن به علت اینکه قوت دلالت مفهومی الا در واقع چنان است که تصور میشه این معنا منطقیه، در واقع اینو ما قرینه بگیریم بر شدت دلالت الا بر مفهوم.
چرا ترکیب جمله منطوق نباشه؟ چرا ترکیب جمله این رو ما از ترکیب جمله داریم اینو میفهمیم؟ بر فرض بگیم الا نه، ما از خود ترکیب جمله،
بر اینکه منطوق یعنی مذکور دیگه، در جمله ذکر نشد که مثلا بگه الا به طهورن بعد از اونور برگرده توضیح بده که البته غیر طهور چنین و چنانه، نگفت. ما از جمله داریم استفهام میکنیم، دریافت میکنیم، به این جهت میگیم مفهومه. چون اگر بگیم منطوق، اگر بگیم جمله منطوقش اینه، یعنی باید در جمله ذکر شه، چون منطوق معنای مذکور است. اما الان داریم معنای غیر مذکور داریم میگیریم، اون معنای غیر مذکور رو میگیم مفهوم و ذکر نشده. حالا میگید جمله است، میگید الاست. ایشون میگه اگر الاس منطوق است، موضوع له است. ما عرض میکنیم اولا منطوق عرض شود که موضوع له اصولا دو وجهیه، دو لایهی ما میگیم، یعنی موضوع له الای استثنائی آن است که منطوقا دلالتی داشته باشد و مفهوما نیز دلالتی داشته باشد، این موضوع لهه، خارج از موضوع لهش نیست. چون بنا نشد ما مثلا به اقتضای فهم عقلی و التزام و امثال اینا بفهمیم، ما میخوام از لفظ بفهمیم و این موضوع له لفظ است. و اینکه شما از اسلوب و از هیئت میفهمید یا از کلمه الا، از حرف الا، به نظر میاد از همین حرف الا ممکن باشه که اون که خودشون
مرادشون از اینکه جمله استثنایی باشه اونجایی که الا حرفیه باشه، ولی اگر از خود الا بخوان استثنا کنید و بودن به نفس استثنا، اونجایی است که الا به معنی از تصمیه باشه. اگر معنی از تصمیه باشه اونجا منطوقه، ولی اگر جمله استثنایی باشه چون یه حرفه، ما از هیئت و فهمیده از هیئت استثنا میزنیم، اونجا میشه مفهوم.
خب برای دیگه این فرقو در متنم داره، فقط پاورقی نیست. متعرض ما این است که همونطوری که خودش هم با قوت و قاطعیت نگفته که الا با این مال ترکیب هیئته و گفته که کما هو علیسه وید و این کانا تعین و دال کلا یکاد مفید. حالا هم شل گفته که الا با جمله فر میکنیم مدلول مفهومی جمله است نه الا حرفی، و هم گفته حالا چه فرق میکنه، حالا چه به الا چه به اسلوب. شما گفتیم که یا با اسالیب هیئوی به سلو جمله‌ای در واقع دلالت میکنه بر هست، یا ادوات دلالت میکنه. شما چه تفاوت میکنه؟ یعنی در نتیجه تأثیری نداره. بله، اینکه به هر حال ما شاید مثلا یک تأمل بیشتری لازم باشه بکنیم، یه مداقه های بیشتری بکنیم ببینیم واقعا این دستاورد الاست، این کلمه است، یا در دستاورد ترکیب به اصطلاح جمله استثنایی است. ولو اینکه به قولیشون از نظر نتیجه تأثیر نداره، بالاخره ما حصل رو میخوام، دنبال حصلیم و حصل فهم میشود در هر صورت، این در اصل نظریه تفاوتی ایجاد نمیکنه.
الا رو که
نمیتونن
حذف کنن،
چون میشه
الا رو حذف
در ترکیب،
یعنی بازم جایگاه الا سر جای خودش.
به تعبیری دیگه باید گفت که اگر الا نیاد ترکیبی معنی داره، یعنی این به قول عامیانه سرصدقه الاست که ما اینو میفهمیم. بله، ولی خودشون هم بالاخره کما هو علیسه به بعید همچین مطلب رو محکم و قرص نگفته دیگه، شاید به همین جهت. و صلی الله علی محمد و آله. Oh.